ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 16 بهمن 1401 برابر با 5 فوریه 2023 میلادی هستیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در ادامه واکنش‌ها به بیانیه میرحسین موسوی که خواستار تغییر قانون اساسی شده بود، رئیس دولت اصلاحات اعلام کرد که اصلاح طلبی ممتنع شده و 7 زندانی سیاسی هم تأکید کردند که برای پیشبرد گزار مسالمت آمیز تمامی تلاش‌های خود را به کار خواهند گرفت. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با تأکید بر اینکه نشانه ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات مشاهده نمی شود در بیانیه ای نوشت، اصلاح طلبی اگر ممتنع شده دست کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است. همزمان 7 زندانی سیاسی شامل مصطفی تاج‌زاده، امیر سالار داوودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی، مصطفی نیلی و فائزه هاشمی از پیشنهاد 3 مرحله‌ای میرحسین موسوی اعلام حمایت کردند. علی خامنه‌ای با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه درباره عفو و تخفیف مجازات برخی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و همچنین سایر محکومان موافقت کرد. خبرگزاری میزان بدون اشاره به آمار دقیق گزارش داد که با این فرمان 10,000 زندانی آزاد یا مشمول تخفیف خواهند شد. با این حال صادق رحیمی معاون قوه قضاییه گفت که این عفو شامل اتهاماتی مانند تخریب اموال عمومی، عضویت در گروه‌های برانداز، ارتباط با سرویس‌های بیگانه و محاربه نمی‌شود و عفو شدگان باید اظهار ندامت کنند. همزمان با انتقادهای گسترده از عدم کمک رسانی به زلزله زدگان خوی، ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه به این شهر سفر کرد و از شهروندان آسیب دیده خواست به شایعات توجه نکنند. او همچنین وعده داد که با اقدامات دولت و سپاه پاسداران آرامش به منطقه باز خواهد گشت. همزمان روزنامه اعتماد روز یکشنبه در گزارشی از استقرار گسترده نیروهای ضد شورش در میادین و مناطق مختلف خوی خبر داد. در حالی که بیش از 4 ماه از بازداشت الهه محمدی پس از انتشار گزارشی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی می‌گذرد، روز یکشنبه گزارش شد که الناز محمدی خواهر این روزنامه‌نگار هم بازداشت شده است. به نوشته شرق، الناز محمدی که او نیز روزنامه‌نگار است برای ارائه توضیح به دادسرای اوین رفته اما در همون محل بازداشت شده است. هنوز اتهام خانم محمدی و جزئیاتی از بازداشت او منتشر نشده است. همزمان با روز جهانی تالاب، یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد بسیاری از تالاب‌های ایران بحرانی و یا در آستانه خشک شدن هستند. آرزو اشرفی‌زاده مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها به خبرگزاری ایلنا گفت که امسال در شرایطی به روز جهانی تالاب رسیده ایم که تالاب‌های ایران به عنوان بنیانگذار کنوانسیون جهانی رامسر وضعیتی نامساعد دارند و اصلی‌ترین عامل آن بی‌توجهی به ضوابط زیست محیطی و مدیریت ناپایدار بوده است. و خبر آخر این که روزنامه شهر روز یکشنبه گزارش داد به رغم تکذیب‌های متعدد مسئولان، فاضل نخست تخریب خانه‌ها در بافت قدیمی شیراز آغاز شده و نامه دستور تخریب 60 پلاک در فاز اول نیز به شورای تامین این استان رسیده است.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و اما حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی می‌شنوید. مسمومیت با گاز مونوکسید کربن موجب مرگ 2 نفر و مسمومیت 116 نفر در خوی شد، اما ابراهیم رئیسی میگوید به شایعات توجهی نکنید. طرح مجلس برای مجازات اظهار نظر، این طرح مجازات مرگ را هم پیش بینی کرده. سازمان حقوق بشر ایران میگوید عفو معترضان زندانی اخیر از سوی علی خامنه‌ای ریاکارانه است. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. جمعی از زندانیان سیاسی و مدنی یک روز پس از انتشار بیانیه میرحسین موسوی با انتشار بیانیه ضمن حمایت از پیشنهاد او برای گذر از حکومت جمهوری اسلامی اعلام کردند تمامی تلاش خود را برای پیشبرد این برنامه و گذار مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز به ساختاری کاملا دموکراتیک رو اعلام می‌دارند. در همین زمینه وحید پور استاد گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
7 زندانی سیاسی و مدنی سرشناس ایران در بیانیه مشترک از برنامه 3 مرحله میرحسین موسوی حمایت کردند و آن را ابتکار ملی و دموکراتیک خواندند. مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری، حسین رزاق، فعال سیاسی، مهدی محموندیان، فعال مدنی و حقوق بشر، سعید مدنی، پژوهشگر برجسته اجتماعی، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و فائزه هاشمی، فعال سیاسی و مدنی، در این بیانیه مشترک با اشاره به بحران‌های مختلف کشور و نارضایتی عمومی و گسترده از نظام حکمرانی، تنها راه خروج از بن‌بست را تسلیم شدن حاکمیت به حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود آنان دانستند. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ببینید، ما داریم درباره تغییر یک وضعیت صحبت می‌کنیم و معماری یک وضعیت جدید. این معماری نیاز به توافق داره. این توافق هم ناگهان ساخته نمیشه. از تخیل و رؤیا بر نمیاد که یک توافق بسازه. رؤیا انگیزه ایجاد میکنه، اما شما این رؤیا و انگیزه رو اگر میخوای تبدیل به واقعیت بکنی، این نیاز به این داره که همه مایه ها و سرمایه ها رو به کار بگیری تا بتونی به این نقطه برسی. زندانیان سیاسی، جریان‌های مختلف فکری که در داخل و خارج کشور دارن فعالیت میکنن، هزینه میدن، اینا کسانی هستن که مایه و سرمایه ساختن این توافق محسوب میشن. برای همین تأکید زندانیان سیاسی بر حمایت از یک ایده مشخص کاری رو به جلوست، بسیار کمک میکنه در ساختن اون توافق و در معماری مسیری که ما پیش رو داریم.
میرحسین موسوی از سال 89 به همراه همسرش زهرا رهنورد در حصر خانگی است. به دنبال بیانیه او، 7 فعال سیاسی و مدنی زندانی در ایران با تاکید بر خطوط اصلی جنبش زن زندگی آزادی از برنامه 3 مرحله میرحسین موسوی حمایت کردند. اول برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید. دوم در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه. سوم همه پرسی درباره متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق با موازین حقوق انسانی و برخاست از اراده مردم. اردشیر امیر ارجمند از چهره‌های نزدیک به میرحسین موسوی در پاریس.
آقای موسوی در بیانیه اخیرشون ابتدا به دلایلی که دیگر نمیتوان به اجرای بدون تنازل قانون اساسی اکتفا کرد اشاره میکنه. اولیش این هستش که سرکوب و عدم پاسخگویی در مقابل مطالبات مردم دلیل اول هست و بعداً وضعیت بسیار سخت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور، همچنین در حوزه بین‌المللی، اون چیزی که واقعیت داره باعث شده که مردم، جامعه اصلاح در چارچوب ساختار موجود ازش مایوس بشن و بحران‌هایی که در کشور وجود داره برمی شماره و معتقده که بحران‌ها ساختار تناقض آلود غیر قابل دوام نظام اساسی کشور هست و در واقع یک قدرت غیر پاسخگو و مسئولیت ناپذیر امور کشور به دست داره و این باعث شده استش که اصلاح در چارچوب نظام موجود ممکن نباشه و به همین جهت ایران و ایرانیان مهیای تحول بنیادین شدن و جمهوری پاک زن زندگی آزادی هم خطوط اون رو ترسیم کرده و اشاره صریح و واضحی دارن بر جایگاه در مبارزات و اینکه این مبارزات پیروز نمیشه مگر اینکه زنان در کنار مردان باشن و نقش اساسی ایفا بکنن.
7 فعال سیاسی و مدنی سرشناس زندانی در ایران نوشتند تمامی تلاش خود را برای پیشبرد این برنامه و گذار مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز به ساختاری کاملا دموکراتیک و ایرانی و توسعه یافته اعلام می‌کنند. شاهزاده رضا پهلوی هم روز شنبه در پیامی از طیف‌های مختلف سیاسی خواست در مبارزه با جمهوری اسلامی ضمن به رسمیت شناختن اختلاف نظرها بر روی نقاط اشتراک تمرکز کنند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی:
به گمانم مسئله این است که ما درباره هر یک از این چهره ها که صحبت می کنیم آیا باور داریم بر ملی بودنشون یا نه. چهره ملی اول به فکر ایرانه و به فکر ایران بودن نیاز به این داره که از تکبر و تبختر سیاسی آدم بیاد پایین، بپذیره که کار مشترک لوازمی داره که گاهی اوقات پذیرفتن اون لوازم هم البته آسان نیست برای افراد با تاریخ ها و گذشته ها و تبارهای مختلف، اما مهم اینه که بر مصالح بلند مدت و منافع ملی تأکید، تمرکز و اشتراک داشته باشن. در غیر این صورت ممکنه اصلا فردا، خدای نکرده، اصلا ایرانی وجود نداشته باشه که بشه بر سر جزئیاتی دعوا کرد.
چند روز قبل محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از فساد، ناکارآمدی و نشنیده شدن صدای مردم به عنوان واقعیت‌های نظام جمهوری اسلامی نام برده و افزود که چون این مسائل حل نشده، برخلاف تصور مسئولان، اعتراض‌ها هم تمام نشده است. او همچنین از اعتراض‌ها به عنوان آتش زیر خاکستر یاد کرد که با یک بهانه دیگر دوباره جرقه می‌خورد.
گزارش وحید پور استاد رو میشنوید. اما از زمین لرزه خوی حدود 10 روز میگذره و همزمان با افزایش انتقادها از عدم کمک رسانی به زلزله زدگان، روزنامه اعتماد به حضور نیروهای ضد شورش در برابر مردم خشمگین این شهر اشاره کرد. با این حال ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در سفرش به خوی از مردم آسیب دیده خواست به شایعات توجه نکنند. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران روز یکشنبه گزارش‌ها و تصاویری پرشمار از سفر ابراهیم رئیسی به خوی منتشر کردند. گزارش‌هایی که همراه بود با تمجیدهای فراوان از آنچه گفتگوی چهره به چهره رئیسی با زلزله زدگان می‌خواندند. در یکی از ویدیوهای منتشر شده، ابراهیم رئیسی در جمعی چند نفره وعده می‌دهد دولت و سپاه و هلال احمر آرامش را به منطقه باز می‌گردانند.
با خدمتگزاری دولت، با خدمتگزاری برادران سپاه، با خدمتگزاری هلال احمر و همه بخشا انشالله کار دنبال میشه و انشالله آرامش دو مرتبه به خوی باز خواهد گشت. صلوات خواهد.
ابراهیم رئیسی همچنین از مردم زلزله زده خواست که به شایعات توجه نکنند.
اون چه که عذابر بیاد پیگیری میکنیم، شما هم انشالله با صبوری این شایعات همه رو پشت سر بگذارید. شایعات میخواد تو دل مردم خالی کنیم، اینا توجه نکنید.
رسانه‌های حکومتی یک روز پیشتر نیز گزارش‌های مشابهی درباره سفر فرمانده سپاه به شهر خوی منتشر کرده بودند. حسین سلامی نیز در جمع زلزله زدگان خوی از آنها خواسته بود به روزهای خوب فکر کنند.
امکانات بهتری فراهم بشه و شما از این شرایط خارج بشید. انشالله این روزها سپری میشه، زمان زود میگذره. فکر کنید مثلا 20 روز دیگه، یک ماه دیگه، یک سال دیگه چقدر شرایط خوبه. به روزهای خوب و آینده خوب انشالله فکر کنید.
در روزهای اخیر ویدیوهای پرشماری از انتقاد مردم منطقه از عدم کمک رسانی منتشر شده است. در یکی از این ویدیوها زنی سال خورده می پرسد چرا کمکی نمی شود؟ ما اهل همین کشوریم.
هارا جدید بزبین تایر دوچون بزبین یول جور زدین کلین کمهلی لین بز خار زدن جل ممشید که ایران آدامیخ دا بز بمزه یو خوخ بمن یپار رز و بزهالاره.
در ویدئوی دیگر نیز یک زن با کودکی در بغل میگوید گناه این نوزاد 20 روزه چیست که باید در سرما سر کند.
Bu nəmələ 23-cü şan cinanəmələ qap maaşında soğuq deyicək, nə xoş deyicək. Bu yol nə olub? Kət familinin dostluğun bu yolu deyib, biz yazıq deyirik.
یکی از انتقادها هم از زبان دختری خردسال بیان میشد.
نم رسیدگی میکنن نه چیزی. الان خونه ما خب سکس اومده پایین. نم یا کمک میکنن نه چیزی. نم میگن بیان درست نکنین، میگن بیان وام بگیریم. اینجور چیزا. میگیم بیان نگاه کن، اصلا نگاه میکن. اینجا هم که ما الان داریم زندگی میکنیم که یه دونه چادر دادن به 10 نفر. خب گزارش نکنم که یه بیا سایاد بیا دوگرام اصلا گذابه ایمیلش یا نمینا اولسون.
از جمله تازه ترین گزارش ها از وضعیت خوی گزارشی میدانی است که روز یکشنبه در روزنامه اعتماد منتشر شد. در این گزارش که به نمونه های از درد و خشم مردم زلزله زده پرداخته شده، از جمله چنین آمده است: اینجا مسئولی نیست، بودند، آمدند، اما سرک کشیده و رفتند، قولهایی دادند و رفتند پی کارشان. مردم میگویند هنوز نماینده شهرشان نیامده که ببیند مردم چه حال و روزی دارند و بدتر از همه خشمگینند. در 10 روزی که از زلزله خوی میگذرد، شمار زیادی از افراد و گروه‌های مختلف در ایران از عدم رسیدگی یا سوء مدیریت در رسیدگی به زلزله زدگان به شدت انتقاد کردند. تازه ترین مورد نیز نامه 16 زندانی سیاسی در زندان اوین بود که نوشته بودند حاکمیت ناکارآمد قادر به رسیدگی به زلزله زدگان نیست و با سنگ اندازی مانع از کمک های انسان دوستانه بین المللی و داخلی می شود. در بخش دیگری از گزارش روزنامه اعتماد نیز چنین آمده: عجیب است در کشوری که مدام در حال سپری کردن بحران است، مدیریت بحران از نگاه مردم زلزله زده تا این اندازه ضعیف و ناکارآمد است. روزنامه اعتماد همچنین به استقرار نیروهای ضد شورش در مناطق مختلف خوی اشاره کرده. زلزله خوی که بزرگی آن 5.9 ثبت شد، شامگاه شنبه گذشته خوی و مناطق اطراف آن را لرزاند و چند کشته و حدود 1000 مصدوم بر جای گذاشت.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید. اما در همین زمینه من با امید رضایی خبرنگار سیاسی از آلمان گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا سفر ابراهیم رئیسی به خوی میتونه مشکل زلزله زدگان رو حل بکنه؟
چادرهایی که به زلزله زده ها داده شده، چیزهایی که مشخصه اینه که اولا در برابر سرمای خیلی سخت اونجا در این فصل سال مقاوم نیستن. بعد اینکه خبر منتشر شده از گاز گرفتگی که گویا باعث شده نزدیک به 160 نفر دچار گاز گرفتگی بشن، 2 نفر فوت شدن به خاطر این گاز گرفتگی ها که حالا مسئولان منطقه هم گویا اصلا پاسخی در این رابطه نمیدن، این حداقل مشکلاتیه که بهش اشاره شده. فکر میکنم در سرمای وحشتناک اون منطقه از ایران در این فصل سال، خود صرف زندگی در چادر برای مدتی بیشتر از 1-2 شب اصلا قابل تصور نیست، چه برسه به اینکه تا جایی که میدونیم این مدت ممکنه خیلی طولانی تر بشه. درباره حضور رئیسی باید بگم که یه خیلی افشاگرانه است از قضا این حضور آقای رئیسی اونجا. در ذات خودش رئیسی در صحبت‌هایی که در جمع یکی بخشی از صحبت‌هاش حداقل در جمعی از مردم کرد، یه اشاره طولانی کرد به اینکه مردم این منطقه در خدمت نظام و انقلاب هستن و هزینه دادن و عاشق امام و انقلاب و این حرفا هستن، فلزا اینو دارم نقل قول میکنم از آقای رئیسی، لذا ما باید بهشون کمک بکنیم. این یک جورای سیاست جمهوری اسلامی برای صرف هزینه هاش برای کمک رسانی برای اقداماتش رو هم افشا میکنه. اول باید کسانی که قرار بهشون کمک بشه وفاداریشون رو به انقلاب یا حالا به نظام اعلام بکنن که بعد حالا آقای رئیسی با من رئیس جمهور بگن که لذا بنابر این حالا که شما طرفدار نظامید ما بهتون کمک میکنیم. حالا اینکه بعداً از پس این کمک ها برمیان یا مثلا وعده‌ای که دادن درباره اینکه به زودی اینجا شروع به ساختن مسکن میکنیم و این خرابی ها رو به زودی خیلی سریع شروع میکنیم حل بکنیم، این هم به هر حال در اون یکی وعده های انتخاباتی آقای رئیسی درباره مسئله مسکن دیدیم که بعداً اومدن گفتن که اصلا مسکن رو ما نباید بسازیم، مسکن رو خود مردم باید بسازن. با توجه به اینکه یعنی هم سیاست های ایدئولوژیک دولت و هم اصلا توانایی دولت، یعنی یک مسئله اینه که دولت فعلا با توجه به منابعش علاقه خاصی اراده خاصی برای حل مشکلات نداره، جای دیگری درگیره، در مسئله سیاست خارجی، تحریم ها، اعتراضات و اینها درگیره. و دوم اینکه حتی اگر اراده ای داشته باشه، به نظر نمیاد که این دولت توان خاصی برای حل مشکلات اون منطقه داشته باشه.
در ویدیویی که روز شنبه پخش شد دیدیم که رئیس هلال احمر در بین زلزله زدگان خوی یک جفت کفش برای یک پسر بچه خریده و فرستاده که خود رسانه‌های داخلی هم از عنوان ویدیوی تحقیرآمیز از این موضوع یاد کردن. اساساً چرا دولت نمیتونه از پس مشکلات این چنینی بر بیاد؟ اساساً همه کشورها یک بودجه‌ای در این زمینه دارن و یک پیش‌بینی‌هایی شده، ولی چرا دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر نمیتونه این مشکلات رو حل بکنه؟
یه قدم حتی باید فراتر رفت. دولت نه تنها نمیتونه خودش مشکلات رو حل بکنه، که با فساد کشیدن، با فاسد کردن نهادهایی مثل هلال احمر که از اساس نهاد دولتی نیست، یک نهاد مردمیه که حالا قرار در کنار دولت در چنین بحرانهایی به داد مردم برسه، حتی اونها رو هم به حدی از فساد رسونده، حدی از مشکل رو ایجاد کرده، که نهادی مثل هلال احمر به هر حال تا یکی دو دهه پیش مورد اعتماد مردم بود، میتونست کمک بکنه، توانایی هایی داشت، ارتباط های بین المللی داشت، مورد اعتماد نهادهای بین المللی، دولت های خارجی بود برای اینکه بهش کمک برسه. این نهاد رو هم تبدیل کرده به یک نهادی که یک جفت کفش، در واقع اینکه رسانه های داخلی هم به این ویدیو گفتن تحقیرآمیز، اینجوری انتقاد کردن ازش، همه چیز رو نشون میده. همونطور که خودتون گفتید، یک جفت کفش برای یک نفر رو تبدیل به یک شو تبلیغاتی میکنن، فیلم میگیرن، میرن لحظه‌ای که دارن کفش رو به اون پسر بچه میدن فیلم میگیرن، ازش عکس میگیرن، در حالی که اون پسر بچه در اون وضعیتی که داره اصلا خیلی متوجه نیست که چه اتفاقی داره میفته به درستی در اون بحران، در اون شرایط وحشتناک زندگی که داره. جمهوری اسلامی به نظر میرسه که از دو مسئله رنج میبره. همونطور که گفتم، اولا جای دیگری درگیره، این دولت سر کار اومده برای حل مسائل دیگری، نه حل مسائل کشور، مسائل مردم. و دو اینکه تقسیم قدرت در این دولت به شکلیه که کفایت سیاسی، توان مدیریتی، تخصص برای حل مسائل اولویت آخر آقای رئیسی و دولتش برای تقسیم پست های سیاسی، برای تقسیم مسئولیت ها هم نیست. و در کنار این دخالت و دستکاری نهادهای مثل هلال احمر که با انتخابات مردمی میشد حداقل اونها رو کاری کرد که بتونن در این موارد کاری بکنن، کمک بکنن، واقعا اونها رو هم اجازه نمیده کار بکنن. به این ترتیب فکر کنم این سه تا عامل در کنار هم باعث میشه که نشه هیچ امیدی به این دولت داشت. متاسفانه گفتن این حرفا سخته با توجه به شرایطی که مردم اونجا دارن، اما به نظر نمیرسه که این دولت اراده ای داشته باشه و بتونه از پس مشکلاتی که مردم خوی الان درگیرشن بر بیاد.
گفتگوی شنیدید با امید رضایی، خبرنگار سیاسی از آلمان. اما شما میتونید اگر در زمینه زلزله تجربه ای دارین و یا اگر با زلزله زدگان در تماس هستین و شرایط رو میدونین، مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. و حالا هم نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ثابت کرده که اینقدر حکومت کثیف و فاسدیه که حتی جلوی مردمی که دلشون به حال هم میسوزه و تو گرفتاری ها میخوان به هم دیگه کمک کنن هم میگیره. چه اشکالی داشت آقای کریم باقری داشت کمک جمع میکرد برای مردم خود؟ از چه چیز شما کم میشه؟ چرا اجازه نمیدید مردم، حداقل مردم خودشون به خودشون کمک کنن؟ شما که از بیکفایتی و بیارزگی در دنیا مقام اول رو کسب کردید، لااقل پاتونو بکشید کنار، بذارید مردم خودشون دستگیری کنن از هم دیگه. لعنت بر جمهوری اسلامی و رهبر فاسدش. رئیس یه بار دیگه سوتی داد و به مردم خود گفت که آنچه ازمون در بیاد برای مردم انجام میدید و به شایعات توجه نکنید. من میخوام بهش بگم که آقای رئیسی، اون چه از شما در میاد جز دروغ چیز دیگه ای نیست. هم مردم ایران میدونن، هم همه دنیا میدونن. بنابراین بعد وعید به مردم ندید. مردم خیلی از دست شما ستم کشیدن و خیلی از دست شما عصبانی و ناامید و ناراحت هستن.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داده که علی خامنه‌ای با پیشنهاد قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات هزاران نفر از متهمان و محکومان اعتراضات موافقت کرده. سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به این موضوع اما این عفو رو ریاکارانه و تبلیغاتی خونده. در همین زمینه با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفتگو کردم و از او پرسیدم که چی شده علی خامنه‌ای با پیشنهاد این عفو موافقت کرده.
این بیانیه قوه قضاییه ما فکر میکنیم در واقع بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و ارتباط خیلی نزدیکی با معترضان و کسانی که در ارتباط با اعتراضات دستگیری ها متهم و محکوم شدند نداره، ولی این چنین میخوان، این پیامیه که اینا میخوان به حال جامعه جهانی برسونند. واقعیت اینه که هر چند وقت یک بار چنین اتفاقی میفته، چون زندانهای ایران در واقع پر از زندانیهای مختلف هستند و هر چند وقت یک بار یک مسئله عفو رهبری رو مطرح میکنند و این بار هم همینطوره. ولی خب اشاره‌ای که به اعتراضات کردن اینه که تعدادی از این افراد هم در ارتباط با اعتراضات دستگیر شدند و ابراز ندامت کردند و درخواست عفو کردند و از اونها هم خواسته که اونها رو هم حالا شامل عفو کنند. ولی من فکر میکنم که این یک مانور تبلیغاتی است بیشتر از هر چیزی به خاطر جلب افکار عمومی.
بازداشت گزارشگران قتل مهسا امینی همچنان ادامه داره. دقیقاً در روزی که علی خامنه‌ای با پیشنهاد قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان اعتراضات موافقت کرده، دقیقاً روزی است که الناز محمدی دبیر سرویس اجتماعی روزنامه هم‌میهن بازداشت شده. او که خواهر الهه محمدی روزنامه‌نگاری است که روز 7 مهر بازداشت شده بود و همچنان هم در زندان قرچک ورامین به سر میبره. او همون کسی است که ماجرای قتل مهسا رو رسانه‌ای کرد. اساساً شما تناقض‌ها رو چگونه میبینین؟ آیا این دلیلیه که سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به این اتفاق این عفو رو ریاکارانه و تبلیغاتی خونده؟
بله، این بخشی از این قضیه است. دقیقاً ببینید، همونطور که شما اشاره کردید، نقض حقوق بشر، تکوب معترضان یا هر کسی که ارتباطی با اعتراضات داشته باشه، هر روز حتی بیشتر از پیش میشه. و خب این یک دلیله که ما میگیم این یک عفو ریاکارانه است. اعتراض یکی از حقوق اساسی مردم هست. در واقع هیچ کسی به خاطر اعتراض نباید دستگیر بشه. همه کسانی که در زندان هستند برای حقوق بنیادین خودشون اومدن تو خیابون اعتراض کردن. این حرف اوناست، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، و اونها باید بدون قید و شرط آزاد بشن. و کسانی که در این چند ماه دست به کشتار مردم زدند، در زندان‌ها شکنجه کردند، اعتراف اجباری گرفتند، اعدام کردند، اونها هستند که باید محاکمه بشوند. ولی خب علی خامنه‌ای و قوه قضاییه میاد کلاً این تصویر رو برمیگردونه و اینطور وانمود میکنند که این افراد جرمی رو مرتکب شدند و حالا خامنه‌ای میخواد اینها رو ببخشه، در حالی که اینطور نیستند.
صادق رحیمی معاون قوه قضاییه که مسئولیت جمع‌آوری، تنظیم و تهیه لیست معیارهای عفو به رئیس قوه قضایی رو بر عهده داره، گفته کسانی که اظهار پشیمونی نمی‌کنن یا تعهد کتبی نمیدن مشمول این عفو قرار نمی‌گیرن. این ماجرا رو شما چجوری ارزیابی می‌کنین؟
علاوه بر این هم بیش از 10 شرط دیگه هم هست. یعنی در واقع هر کسی که اتهام محاربه، افساد فلعرض و برق، یعنی اتهاماتی که حکم اعدام میدن داشته باشه، شامل این عفو نیست. یعنی هیچ کدوم از کسانی که به اعدام محکوم شدن مورد عفو قرار نمیگیرند. کسانی که ارتباط مستقیم داشتند، به قول اینها با عوامل سرویس های اطلاعاتی خارجی ارتباط داشتند، با گروه های اپوزیسیون، کسانی که شاکی یا مدعی خصوصی دارند، علاوه بر این اظهار ندامت و تعهد کتبی، یعنی اینها همه شرایط هستند و ما میدونیم که اکثر کسانی که دستگیر شدند و اتهامی متوجهشون هست، در واقع یکی از این اتهامات هست. توی این حتی تخریب اموال عمومی و دولتی هست که خب ما میدونیم خیلی وقتا خود نیروهای نظام بودن که این تخریب رو انجام میدادن، ولی معترضان رو با این اتهام دستگیر میکردن و محکوم میکردن. برای همین تعداد بسیار زیادی از کسانی که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شدند شامل این عفو قرار نمیگیرند. ولی باز هم در یک اقدام تبلیغاتی تیترهای اخبارشون به این شکل هست که مردم یا به خصوص جامعه جهانی فکر کنه که تعداد زیادی از معترضان رو میخوان آزاد کنن.
گفتگوی بود با محمود امیری مقدم. اما در طرح جدید مجلس گفته که در صورت اظهار نظر افراد مشهور و معروف در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی داده بشه، پیش از اظهار نظر مقامات رسمی برای اونها مجازات هایی در نظر گرفته شده. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز حقوقدان گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این طرح بیشتر برای ما توضیح بدن.
یکی از بزرگترین مشکلات، معضلات و مصیبت‌های جامعه کنونی ایران فقدان قانون نویسان خوب و حکیم در مجلس شورای اسلامی است. همینم باعث شده که هر از چندگاهی طرح‌های عجیب و غریب و در تضاد کامل با حقوق بنیادین مردم مطرح میشه. طبق اصول حقوقی هیچ مجلس و پارلمانی حق ندارد حقوق بنیادین مردم در قانون اساسی محدود یا منحصر به موارد خاصی بکنه. این برمیگرده به جنبش زن زندگی آزادی، چون که این طرح در قالب الحاق به ماده 512 از قانون مجازات اسلامی است. میدونید که از ماده 498 تا ماده 512 از قانون مجازات اسلامی در بحث‌های امنیتی ازش استفاده می‌کنند و در چارچوب مباحث امنیتی در نظر گرفتن هر نوع اظهار نظر، هر نوع گفتگو، هر نوع مطلبی که هر شهروند بخواهد خصوصا در ارتباط با رسانه‌ها یا گفتگو در این زمینه اظهار نظری داشته باشه یا بتونه نسبت به موضوعات جامعه اظهار نظری رو بیان بکنه که مخالف اون چارچوب‌های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی را نباشه، در قالب این طرح قرار میگیره. در جنبش زن زندگی آزادی، خب تمام ساختارهای موجود جمهوری اسلامی به لرزش افتاد و به طور کامل دچار آسیب‌های جدی شد. اینها برای جبران در چارچوب این موضوع در نظر دارن تمام ابعاد مختلف آزادی بیان حداقلی مردم را هم در چارچوب این طرح محدود بکنند که این ایرادات عدیده ای داره، چون یک در تعارض کامل و بنیادین با سایر قوانین دیگری است، دو در تضاد کامل با تعهدات بین المللی ایران مثل کنوانسیون های بین المللی اعلامی جان حقوق بشر که ایران اینها را پذیرفته و در حکم قوانین داخلی ایران قرار گرفته است، در تعارض کامل با حریم خصوصی افراد و گسترش فضای جرم‌انگاری رفتار شهروندان است. اون حداقل آزادی هایی که مونده رو هم در نظر دارن به طور کامل از بین ببرن. مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی هست، نیازی به وجود چنین طرحی نیست، چون همین الان هم مردم از اون حداقل آزادی ها محروم هستن. اما اینها در نظر دارن ایران را رسما به یک کره شمالی دیگر یا شدیدتر از کره شمالی تبدیل بکنن که به هیچ وجه امکان هیچ نوع تماس، گفتگو، ارتباط، اظهار نظر و حتی یک جمله، یعنی یک نوع خودسانسوری در جامعه ایران قرار است با این طرح رواج پیدا بکنه که هیچ کس حق نفس کشیدن، حق اظهار نظر حتی پیش والدین خودش یا خانواده خودش هم نداشته باشه.
در این طرح گفته شده که اگر مطالب مصداق فساد فلعرض باشه، حتی میتونن که به مرگ هم محکوم بشن. در این شرایط چه اتفاقی میفته؟
ببینید، اینها ارزش گذاری میکنن این کامنت یا اظهار نظری که اون فرد یا اون شهروند انجام داده به چه نفعی هست، چون بازم تاکید میکنن اینو در چارچوب ماده 512 از فصل مباحث امنیتی قرار دادن. اینها اومدن برای ارعاب بیشتر مردم، برای سرکوب بیشتر مردم، برای ترساندن مردم، مردم را برحذر کردن از هر نوع اظهار نظر، که اگر این عبارتی که شما دارید میکنید در چارچوب یکی از این عبارات حقوقی مثل محاربه مفسد فلعرض باشه، میتونه مجازات مرگ رو در پی داشته باشه، که این بسیار بسیار وحشتناکه.
اگر این طرح تصویب بشه، آیا عواقبی رو در پی نداره یا نهادی نیست که بتونه اونا رو قانع بکنه که افراد میتونن جریان سازی بکنن، یا اینها تمام تهدیدهای جدی علیه حق آزادی بیان ملت هست؟
تمام مصوبات مجلس ایران ریسی به تایید شورای نگهبان برسه. شورای نگهبان فقط میتواند این طرح رو یا این طرحی که اگه به تصویب برسه رو لغو بکنه یا نادیده بگیره و هیچ نهادی دیگری نمیتواند این طرح رو از بین ببره، چون که ما دادگاه قانون اساسی در ایران نداریم و نهاد ناظر بر یا برتر از این دوتا که به شکل قانونی محافظ حقوق بنیادین ملت باشه رو نداریم. این طرح‌ها طرح‌های امنیتی هست. وقتی این طرح‌های امنیتی مطرح میشه، به طبع این در اتاق فکر نهادهای امنیتی هست که این اتاق فکر نهادهای امنیتی حاکم بر خود شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است و هیچ کس نمیتواند در مقابل اینها قرار بگیره. فقط اطلاع رسانی و استقامت و مقابله خود مردم میتواند موجب از بین بردن این طرح بشه. ما در گذشته موارد عدیده ای داشتیم که مخالفت مردم موجب شد که این قانون نویسان ناعادل و نادان از طرح های ابلهانه خود عقب نشینی بکنند.
و با اتمام گفتگو با حسین احمدی نیاز حقوقدان، مجله شامگاهی هم به پایان میرسه. سپاس که تا این لحظه با ما بودین، ولی همیشه با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 میتونین همراه ما باشین.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
شبکه‌های اجتماعی پر شده از روایت خشونت علیه زنان در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی. همزمان روزنامه اعتماد از وقوع 5 قتل ناموسی در 2 هفته اخیر خبر می‌دهد. آیا زنان ایرانی روزهای دشوارتری پیش رو دارند؟ در برنامه این هفته صدای دیگر، من رویا کرمی مجد میزبان سعید پیوندی جامعه شناس و سود راد فعال برابری طلب، هر دو از فرانسه هستم. آیه پیوندی، گفتگو رو با شما آغاز میکنم. به نظر میرسه که در ماهای اخیر زنان ایرانی روزهای بسیار پر التهابی رو پشت سر گذاشتن و در خیابانها و در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی مورد خشونت عریان نیروی انتظامی و ماموران حکومتی قرار گرفتن. همزمان روزنامه اعتماد خبر داده که در 2 هفته اخیر 5 زن در حریم خانه هاشون توسط بستگان نزدیکشون به قتل رسیدن. آیا دلیل افزایش چشمگیر قتل های ناموسی میتونه خشونت عریان جمهوری اسلامی علیه زنان در ماه های اخیر باشه؟
میشه در واقع این فرضیه رو به نظر من مطرح کرد، ولی خب احتیاج به دلایل عینی محکمتری داره برای اینکه دقیقاً اینو به عنوان یک واقعیت اجتماعی مطرح کنیم. ولی اون چیزی که من میخوام اضافه بکنم به اون بحثی که شما مطرح میکنین اینه که اساساً تو پدیده‌های مثل قتل‌های ناموسی در ایران یا خشونت‌های مختلف خانوادگی به خصوص علیه زنان، اون چیزی که خیلی خیلی اساسیه اینه که نبودن چارچوب‌های قانونی و نبودن در واقع اون نهادهایی که بتونن حمایت کنن از قربانیان این حادثه و باز بودن دست کسانی که دست به چنین جنایاتی میزنن و یا اون مجازات‌های ناچیزی که براشون در نظر میگیرن، اینها در سال‌های گذشته نقش خیلی مهمی در تداوم این پدیده بازی کرده. و به نظر می‌رسه که شاید یه فرضیه دیگه این باشه که در این ماه‌ها گویا نبودن دولت برای اینکه تمام وقتش صرف سرکوب حرکت‌های اعتراضی می‌شده تأثیر گذاشته تو این رفتارها و اونا رو تشدید کرد. عامل اصلی اینه که در ایران ما هیچ نهاد حمایت‌کننده‌ای از قربانیان اینها نداریم، هیچ اراده سیاسی برای حمایت از این قربانیان نداریم و هیچ چارچوب قانونی محکمی برای حمایت از قربانیان نداریم. همین هم باعث میشه که در واقع این پدیده متاسفانه نه تنها متوقف نشه، بلکه در جریان بحران‌های اجتماعی حتی تشدید بشه.
سود، در روزهای گذشته کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که لایحه دوم دولت روحانی درباره زنان با عنوان حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت رو تلفیق کرده با طرحی از نمایندگان مجلس و به لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار تبدیل کرده. به نظر تو آیا اساساً جمهوری اسلامی اراده‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان داره؟
در راستای همون صحبتی که سعید عزیز گفتن، من باید بینم اشاره بکنم که علاوه بر همه نکاتی که بهش اشاره شد، ما حتی یک روش قابل اتکا برای گزارش زنکشی ها یا اون چیزی که شما داشت با عنوان قتل های ناموسی نام بردید یا اصلا خشونت های مبتنی بر جنسیت در ایران نداریم و همه اینها دست به دست هم میده تا ما مطمئن بشیم که این حکومت زنستیز که اصلا با هم گفته شده اساسش بر تبعیض جنسیتی و سایر تبعیضها نهاده شده، حتی اگر طرح حمایت از خانواده‌ای بخواد ارائه بده، باز دوباره طرحیه برای حمایت از اون تبعیضهای سیستماتیک حتی در نهادی که اونها بهش میگن نهاد خانواده و نهاد هسته‌ای که کاملا جنسیت زده در واقع تعیین میشه و دائما داره براش تبلیغ هم میکنن. در واقع اون چیزی که جمهوری اسلامی از طرحی مثل طرح حمایت از خانواده میخواد، مستحکم کردن اون چیزی که او خانواده می نامه، در واقع یک ساختار اجتماعی که یک نهاد هسته‌ای خانواده است، در اون زنها بر اساس جنسیتی که بهشون داده شده از بعد به تولد تربیت شدن بر این که همسر خوب باشن، در گوشه خونه زندگی بکنن، در اماکن عمومی حضور نداشته باشن، اگر حضور دارن خودشون رو تا جایی که میتونن پنهان بکنن، حالا چه با حجاب چه با اصلا نبودنشون، و در واقع یک نقش کلیشه‌ای از زن و یک نقش کلیشه‌ای از مرد رو میخواد مستحکم‌تر بکنه. بنابراین تمام گذشته گذشته و اصلا تولد جمهوری اسلامی ما مطمئن میکنه که اراده ای جز بدتر کردن شرایط و تقویت تبعیض‌ها و محکم کردن روش‌هایی که بتونن این تبعیض‌ها رو گسترشش بدن نداره.
آیه پیوندی، با فروکش کردن آتش اعتراضات در روزهای اخیر به نظر میرسه که دولت جمهوری اسلامی اقداماتی رو بر علیه زنان آغاز کرده، علاوه بر اون که موضوع پرداخت جریمه بابت بدحجابی یا بی‌حجابی یک بار دیگه در دستور کار قرار گرفته، در بودجه سال 1402 هم ما می‌بینیم که زنان سرپرست خانوار اساساً از بودجه حذف شدن و بودجه به اونها تعلق پیدا نمی‌کنه. در کنار اون بحث‌هایی مثل ممنوعیت خروج زنان بدون اجازه سرپرست از کشور هم داره مطرح میشه. آیا این ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی در محدود کردن هرچه بیشتر زنان هست و یا اینکه پس از جنبش زن زندگی و آزادی حالا جمهوری اسلامی به نوعی داره از زنان انتقام میگیره؟
بله، در واقع اگه ما برگردیم به نوع واکنش هایی که در حکومت وجود داشته میتونیم بگیم که اساساً حکومت نخواسته و احتمالاً نه تواناییشو داره که خواستهای اساسی که در جامعه ایران در خصوص در حوزه برابری جنسیتی و جایگاه زنان مطرح میشه رو درک بکنه و بتونه به اونها پاسخ بده. ما یه حکومت داریم با یه ایدئولوژی جنسیتی که زن و مرد به طور روشن غیر برابر تعریف میشن، دو جنس از نظر حکومت مکمل یکدیگر هستن، سوده خیلی خوب اشاره کرد، نقش‌های زنانه و مردانه تعریف شدن و حکومت در واقع فکر میکنه دست زدن به این اساسی ترین ارکان ایدئولوژیک و مشروعیت حکومت از نظر دینی به خطر میفته. به خاطر همینم ما شاهد یه نوع نشنیدن صدای مردم، ندیدن مطالبات مردم، نادیده گرفته اونا هستیم. یعنی دو روندی که در جامعه ایران در دو سه دهه پیش رفته خیلی روشنه. از این طرف جامعه ما در حال تغییرات خیلی عمیقه در حوزه‌های مختلف و به خصوص در واقع ظهور قدرت جدیدی در جامعه که حکومت اصلا منتظرش نبوده و اون قدرت زنانه و زنانی است که مطالباتی دارن، در علم پیشرفت کردن، در حوزه فرهنگی پیشرفت کردن، تبدیل شدن واقعا به گروه اجتماعی که دیگه نمیشه اونا رو نادیده گرفت و اینا در جامعه دیده میشن و حکومتی که اینا نمیخواد ببینه و اینو منکر هست و این جنبش هم در واقع یکی از اون نشانه‌های تناقض خیلی مهم در جامعه ایران هست که حکومت به جای درکش، به جای به فکر فرو رفتن در مورد چراییش، فقط در صدد سرکوب و بعد کارهایی و سیاستهایی که او یا اونا رو محدودتر بکنه و یا راه‌های پیشرفت رو برای زنها مسدود بکنه یا اونا رو سرکوب بکنه. ایناست که جامعه ایران رو دائما در لبه بحران نگه می‌داره، برای اینکه حکومت خیلی خوب میدونه که چیزهای اساسی در جامعه عوض شده ولی با لجاجت میخواد سیاست خودش رو پیش ببره و جلوی چیزی که در جامعه داره اتفاق میفته رو بگیره. ولی من فکر می‌کنم که ما از یه بحران به یه بحران دیگر میریم، برای اینکه اساساً این حکومت توانایی درک و شنیدن صدای جامعه و نیازهای جامعه رو نداره.
اما سوده، همونطور که آقای پیوندی گفتن، جامعه داره از بحرانی به بحران دیگه میره. فکر میکنی زنان در این میان چه انتخابی خواهند داشت؟ ما سالهای سال طبق تعریف آقای بیات با ناجنبش زنان ایرانی مواجه بودیم که روزانه و مداوم بر علیه قوانین جمهوری اسلامی اقدام میکردن و در چهار ماه اخیر این ناجنبش در واقع در کنار یک جنبش اجتماعی قرار گرفته. فکر میکنی انتخاب زنان از این پس چه خواهد بود؟ آیا اونها به اون نبرد روزانه ناجنبشی خودشون ادامه خواهند داد یا بعد از فروکش کردن آتش این جنبش زنان کاملا به پستو باز خواهند گشت؟
راستش برای پاسخ به این سوال واقعا باید ببینیم که انتخاب خود افراد در داخل ایران به ویژه چه خواهد بود. طبیعتا جایی هستش که افراد باید اولویت بدن به نیازهای اولیه‌شون برای اینکه بتونن امنیت جانی حتی داشته باشن. ممکنه که کوتاه بیان از ابراز مطالباتشون با روش‌های مشخصی مثل همونطوری که شما اشاره کردید، فروکش کردن آتش اعتراضات در خیابان. ولی ما نباید یادمون بره که سال‌ها این ناجنبش وجود داشته و همیشه مثل یک آتش زیر خاکستر عمل کرده. این رو هم نباید یادمون بره که این اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاد یک هدیه بسیار بزرگی از ما به خود ما داد و اون این بود که افراد تونستن مطالبات مختلف رو فریاد بزنن و شنیده بشن. ما درس‌های بسیار قابل درکی گرفتیم از درک اینترسکشنالیتی یا تبعیض‌های متقاطعی که افراد مختلف در جاهای مختلف تحت رژیم جمهوری اسلامی داشتن متحمل می‌شدن. در واقع وقتی که صدای بلوچستان به کردستان میرسه، صدای کردستان به بلوچستان و دیگه در تهران شعار میدن که همه جای این را ایران داره به این جمهوری اسلامی نمیگه، این نشون میده که دیگه از اون حالت جنبش یا ناجنبش مرکز محور که فقط صدای یک گروهی شنیده میشد یا برای مثال فمینیست فقط متعلق به یک گروهی از افراد بود، ما فاصله گرفتیم. من فکر میکنم که به این راحتی این آتش فروکش نخواهد کرد و همیشه زنان ایرانی، مردان ایرانی، خود ایرانیان فارغ از جنس و جنسیتشون نشون دادن که راههایی پیدا میکنن برای ابراز مخالفتشون.
با سپاس از سود راد و سعید پیوندی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.